حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عظمت دعا و نیاز همه موجودات رو به دعا و به ویژه انسان شنیدید. دو سه مورد هم از مهمترین دعاهای نقل شده در قرآن مجید رو هم که دعاهای مستجاب بود عنایت کردید. اگر کسی بخواد این بحث رو کامل کنه، آقا نمازتون رو بیرون بخونید. اگر کسی بخواد این بحث رو کامل کنه، هم باید دعاگویان واقعی عالم رو بشناسه و هم متن دعاهای اونها رو ببینه، دقت کنه که متن اون دعاها همه مسائل توحیدی و تربیتی و مسائل رشدهنده باطن انسان و ظاهر انسانه، که اونام شرح و توضیحش به صورتی که من تونستم برداشت بکنم حدود 150 جلد کتاب 700 صفحه میشه. یه مسئله در بحث دعا، مسئله دوم شناختن دعا کنندگان واقعی عالمه که دعاهاشونم مستجاب بود و مستجاب میشه. یه چند تا از دعا کنندگان رو اسم ببرم که دعاهاشون دعاهای مستجاب بود و هست. یکی دعای فرشتگانه که الان فرصت ندارم متن دعاشونو براتون بگم. آیه 7، 8 و 9 سوره مبارکه غافر که یه اسم دیگرش هم سوره مؤمنه. 5 تا دعا از بالاترین فرشتگان عالم که فوقی ندارن، نقل کرده نه به خودشون بلکه به زمینیان با شرایط خاص، نه اینکه به پروردگار بگن این پنج تا خواسته ای که ما داریم در حق تک تک مرد و زن زمین مستجاب کن. نه، تو دعاهاشون یه قیدایی گذاشتن که این دعاها محدود به تقریبا دو طایفه میشه، طایفه سوم نداره. این یه گروه دعا کننده و برای خودشون هم دعا نکردن، برای دو طایفه از زمینیان دعا کردن و دعا میکنن. یعنی سبک آیه به شکلیه که دعاهای بالاترین فرشتگان ادامه داره تا قیامت. از جمله دعا کنندگان انبیاء الهی هستند که بخشی از دعاهاشون رو قرآن نقل کرده. اونها هم برای خودشون دعا کردن و برای دیگران، اما نه هر دیگران. انسانهایی بودند، هستند، فردا هم خواهند بود که پروردگار عالم در قرآن می‌فرماید اگر خیری، خوبی، نیکی در وجودشان وجود داشت، لطف من و محبت من و رحمت من به اونها میرسید. اما نمیرسه، چون یه مش مردم لجباز، بیدین و دارای تکبر باطنی و تا لحظه مرگم در حال مخالفت با خدا و انبیا و اولیا و قرآن مجید هستند. یه زمان پیغمبرم زیاد بودن، پروردگار از اونها یاد کرده در آیاتش که این تاریک دلان پست ناجوان مردی که از رحم مادر تا لحظه مرگشون سر سفره خدا بودن ولی دائما با حق در همه تجلیاتش به شدت مخالفت میکردن، لجبازی، کبر و آزادخواهی نامشروع. یعنی یه حرفشون به انبیاء الهی بود که چرا در مسائل مالی، در مسائل دنیایی، در مسائل لذت بری چیزایی رو بر ما حرام کردید؟ ما تحمل حرام شما رو نداریم به هیچ عنوان. بله، الانسان و یرید ان یفجر امامه تو قرآن معنی آیه اینه که ما رو باید رها کنی در کاری دلمون میخواد، هر پولی دلمون میخواد، هر لذتی دلمون میخواد به دست بیاد. مقید نکنین ما رو. اینا شامل دعا نمیشن، شامل رحمت نمیشن. حالا من یه رشته لجبازیشون رو براتون بگم، تعجب بکنید که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در یه سخنرانیشون که معروف به خطبه قاصه است بیان کردن و سید رضی این سخنرانی رو به طور کامل در نهج البلاغه ذکر کرده. اینایی که امیرالمؤمنین معرفیشون میکنه از همون گروهی هن که پروردگار در قرآن میفرماید ثم رددناه و اسفل سافلین، از پسترین پسدان عالم پستر. حالا باید رفت دنبال توضیح این آیه که پسترین پسدان کیانن، چیه پسترین پسدان، که اینا از اونام پسترن، فرومایه ترن. حضرت می فرماید یه ده قوم خیشای نزدیک خودمون، عموها، دایی ها، پسر عموها، پسر دایی ها، پسر خاله ها، پسر عمه ها، که همه طایفه قریش بودن، غریبه نبودن. بعد مدتی که پیغمبر توحید و تبلیغ کرد، معاد و تبلیغ کرد، حلال و حرام و تبلیغ کرد و به قول قرآن مجید هرس میزد مردم نرن جهنم، هیچی هم مردم نمیخواست، هیچی هم جمع نکرد. روز 28 صفر در حال جان دادن به امیرالمؤمنین فرمود من به تو دارم میگم، پولی که بر خودم کفن بخرم نداشتم، تو منو تو عبای خودم کفن کن. دلسوزتر از اینا در عالم نبود. حالا اگه همون رو تو مسجد تو منبر آخرش به مردم میگو من پول کفن ندارم، به من هدیه بدین، دو هزار متر پارچه میآوردن. اما پروردگار اجازه نداده بود حتی برای نون خالی دستشو پیش مردم دراز بکنه. تو کتاب مجموعه ورام، یک کتاب بسیار مهم باحالیه که مورد تأیید علمای شیعه است از زمان تألیفش، مرحوم مجلسی هم تو کتاباش از این کتاب زیاد نقل کرده، اونجا نوشته که پیغمبر زمانی که مدینه بود، حالا مکه که بود، گاهی عامل خرید و فروش یه جنسدار میشد، مزور میداشت، گاهی هم گوسفند و شتر میچرون، مز میگرفت. اما مدینه که اومد دیگه از اون کاران نبود و در سختی زندگی میکرد صاحب این کتاب نوشته گاهی سه شبانه روز غیر آب خوردن هیچ چی گیر پیغمبر نمیاد و گرسنه بود، اما دستش پیش کسی دراز نبود. و هر وقت هم این سختی در معیشت بهش حاکم میشد، از دولب مبارکش میشنیدن که با علاقه، با عشق، با محبت به پروردگار عرض میکرد الحمدلله علی کل حال. در هر شکلی از زندگی که هستم تو را ستایش میکنم. نه زبان گله داشت، نه حال گله داشت، هیچی. این انسان با این امتیازاتش که حالا در قرآن مجیدم امتیازاتش رو بیان کرده پروردگار، یکیش اینه: آمن الرسول به ما انزل الی، به هر چه که خدا به اون نازل کرده بود یقین 100% داشت که این نازل شده ها حق، باور داشت، عملم میکرد. یه امتیازش، اینقدر عاشق عبادت بود که عبادتش زیاد شد، پروردگار جلوشو گرفت، گفت نمیخوام اینقدر عبادت. یعنی آدم همینو فکر کنه قلبش کار میفت. به همه انبیا، اولیا، به همه ملت ها میگه او بدو ربکو، هم به پیغمبر گفت نمیخوام اینقدر عبادت. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من این مسائل رو در قرآن نازل نکردم که تو خودتو اینقدر به زحمت بندازی، کم کن. دلش میخواست نماز مغرب عشا رو که میخون میومد خونه، حد اکثر شب سه لقمه نان جو یا نان و خورما یا نان و نمک میخورد، به دو ساعتی میخوابید، مثلا تا ساعت 10 ما. دلش میخواست از ساعت 10 تا اذان صبح پروردگار رو عبادت عاشقانه کنه. جلوی این رو هم خدا گرفت. آیه نازل شد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگه شب میخوای برای من عبادت کنی اندکی از شب رو عبادت کن، نمیخوام همه شب و بیدار باشی. حالا خیلی مایل به عبادتی نصف از شب رو عبادت کن یا از نصفم کمتر کن. این انسان عجیب و غریب ناشناخته که من بهتون یقین بدم فرشتگان رده اول عالم هم ایشونو نشناختن. دلیل دارم و همینجوری نمیگم، من کسی رو بی دلیل تعریف نمی کنم، کسی رو هم با اسم تکذیب نمی کنم مگه اسمشو خدا برده باشه. این انسان شگفت، حریصون علیکم تو قرآن، عاشق نجات شماست. اون وقت این عاشقو تو مکه سنگ بهش میپروندن، عباشو میگرفتن جوری میکشیدن که این نخ عبا گردنشو زخم میکرد. گاهی با چوب میریختن سرش، انقدر میزدنش که میافتاد رو زمین. ابولهب هم که جزء کتک زنا بود، عموش، عربده میکشید برادر زادن مرد، به مرده چوب نزنید. جرم ایشون چی بود؟ این که نرین جهنم. جرم ایشون این بود که درهای بهشت رو به روی خودتون باز بکنید. اما اینا مردمی بودن که خدا تو قرآن میگه هیچ خیری در اونها، در وجودشون، در اعمالشون، در باطنشون وجود نداره. اینا لجبازان پست، متکبران بدتر از حیوان. دعای کی در حق اینا مستجابه؟ کی؟ کدوم دعا در حق این طایفه مستجابه؟ امیرالمومنین می‌فرماید که همه قوم خیشامون یه پارچه، یه رو دست جمعی اومدن پیشش. خطبه قاصعه نهج البلاغه، گفتن ما میخوایم ایمان بیاریم به تو، میخوایم دین تو، قرآن تو، نبوت تو قبول کنیم، اما یه معجزه ازت میخوایم. پیغمبرم واقعا بی اجازه پروردگار آب نمیخورد. اینجور نبود که هر که ار را برسه بگه این معجزه رو بیار تا من ایمان بهت بیارم. نه، معجزه‌ای که خدا اجازه میداد انجام میداد. مسخره که نبود هر که ار را برسه و به حضرت بگه بگوین شطور آدمیزاد بشه. یه توقعات عجیب و غریبی داشتن، توقعاتشون در آیات قرآن بیان شده. یه توقعات بی ربط پست پوک که اجازه نداشت به اینا جواب بده. ولی اون روز که همه قوم خیشاش، عموها، داییها، پسر داییها، پسر عموها، پیر و جوانشون از قبیله قریش، قبائل دیگه نه، گفتن ما میخوایم مسلمون بشیم، اما یه درخواست معجزه داریم. فرمود چه درخواستی داریم؟ یعنی در باطن خدا بهش اجازه داد اونی که میخوان انجام بده. کار فقط به دستور حق. همین، یعنی مؤمن اخلاقش اینه. بی ربا بخور. خدا به من دستور داده برو دنبال مال حلال، حالا این ربا مایی چقدر به من میده؟ مایی 2 میلیارد. میگه خودتون بخورین، من نجاست خور نیستم. مؤمن بیا زنا کن، نه، خدا به من گفته ازدواج کن، خدا فرمان به گناه نداد. بقیهش هم همینجور. انبیا فقط به اجازه حق قدم بر می داشتن، نه به میل خودشون. اصلا هیچ پیغمبری به میل خودش هیچ کاری نکرد. اگر میل مطابق با میل خدا بود دنبالشو می گرفت، اگر نه نه. انبیا دعا می کردن، هم به کی؟ به کل اهل زمین؟ نه، فرشتگان دعا می کردن، تو قرآن همه رو نقل کرده. به کل زمینیان؟ نه، در اونی که انبیا، اولیا، فرشتگان دعا می کنن باید یه شرایط معینی باشه که دعا آثارش در وجودشون ظهور بکنه. خیلی در و دروازه تو این زمینه ها باز نیست ابد. یعنی یک کسی نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج میره، نه از ثروتش در راه خدا هزینه میکنه، اما خیلی اهل دهه عاشورا و گریه کردن و سینه زدنه. و بهش هم میگن تمام واجبات الهی رو که تو ترک کردی چه امیدی برای نجات قیامت داری؟ میگه ابی عبدالله، عزاداری و گریه و سینه جزء علته. اینو همه نمیدونن. یعنی ده تا علت رو هم دیگه جمع میشه آدم قیامت اهل نجات. یه جزء این علل گریه بر ابی عبدالله، نه همه یه علت که من به پروردگار بگم با خودتو، احکامتو، حلال و حرامتو، احکام پیغمبرت قرم فقط حسین. یه فرهنگ غلطیه این، اعتقاد 100% شیطانی، 100%. همه علت نیست عزاداری، جزء علته. یعنی باید 10 تا چیز رو هم جمع بشه که یکیشم گریه بر ابی عبداللهی که من نجات پیدا بکنم. این کلش نیست. پیغمبر فرمود چی میخوای؟ خدا هم بهش فرمود گوش بده به حرفش. گفتن این نخل خورما رو که مثلا تو 50 متریه بگو بیاد پیش. خدا اجازه داده از رو هوا کار نمی کنم. به درخت فرمود بیا تا پیش من. نخل با ریشش زمین رو شکافت، اومد روبروی پیغمبر که امیرالمومنین می فرماید ما شاخه ها و برگاشو که رو سرمون بود و رو صورتمون حس میکرد. فرمود خب درخواست شما عملی شد، درخت اومد، مؤمن بشی. گفتم به درخت بگو وسط کاملا نصف بشه. درخت نصف شد، نصف شد. گفتن حالا بگو به هم بچسب، به هم چسبی، به حالت اولیه برگشت. گفتن حالا به درخت بگو بره سر جاش. درخت برگشت سر جاش. امیرالمومنین میگه من نشسته بودم، این قوم خیشای ما به پیغمبر گفتن ما در تاریخ بشر جادوگر و ساحری مثل تو رو سراغ ندید. این لجباز، این کبر باطنی، این غرور شیطانی، این اسفل و سافلینی بشر، همه مورد دعا. من میشه همه مورد دعا باشه؟ یعنی ملائکه بگن خدایا کل اهل زمین رو بیامرز، یعنی شمر و یزید و خولی و فرعون و نمرودم بیامرزه. برای تحقق دعا در وجود دعا شونده شرایطی باید باشه. اگه اون شرایط نباشه دعا مستجاب اصلا دعا نمی کنن دعا کنندگان. بر فرضم که دعا بکنن دعا مستجاب نمیشه. اتفاقم افتاده دعا بکنن و دعا مستجاب نشد. یک کسی در مدینه مردش به نام عبدالله ابن ابی، این رئیس منافقین مدینه بود، از اونایی بود که با همپالکیاش دائم از پشت به اسلام و مسلمان ها خنجر میزد. طراحش این بود، رئیسشون این بود. اما این یه پسر داشت به نام حنظله، خیلی جوان متدینی بود، که این پسر شب عروسیش، شبی بود که صبح فردا جنگ احد اتفاق می افتاد. خب شب رو با عروسش بود، صبح دیر خواب بیدار شد، به عروسی که یه شب اومده خونه این جوان گفت من که نمیرسم برم غسل بکنم، دیر میشه، پیغمبر تنها نمونه از من، به من اجازه میدی برم؟ عروس خانم گفت با کمال میل، فکر کنم مثل عروسای همین زمان ما بود. او با کمال میل گفت من برم 4-5 تا از خانومای همسایه ها رو صدا کنم بیان. صداشون کرد، اومدن. به این 4-5 تا زن گفت من دیشب با این خانوم 17-18 ساله عروسی کردم، اگر رفتم و برنگشتم بچه دار شد والله بچه از من، به این عروس تهمت نزن. میترسیدن از زبون مردم. خودشو رسون به احد، جنگ شروع شده، ایشون هم شهید شد، ملائکه غسلش دادن. این حنظله فرزند این عبدالله، باباش که مرد اومد پیش پیغمبر آقا اگه نیای نماز پدر منو نخونین آبروی ما خونواده تو این مدینه میره. شما دوست دارین آبروی ما بره؟ که ما انگوش نما بشیم بگن این پسره، این برادره، این خونواده کسانی هن که پیغمبر رحمتون للعالمین حاضر نشد نماز باباشو بخون. فرمود نه من دوست ندارم، میام. اومد قبرستان بقی، نماز و خوند، آیه به پیغمبر نازل شد. آیه پیغمبر دعاش دعای مستجابیه دیگه، تو نماز میت گفته اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك و انت خیر و منزول به، اللهم ان کان محسنا، این دعا، فزد فی احسانه، و ان کان مسیئا، این دعا، فتجاوز عن سیئات. ولی الله اکبر پنجمو که گفت جبرئیل این آیه رو آورد تو سوره توبه است، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله ابدا. حبیب من مساوی که از من طلب مغفرت کنی برای این مرده یا نکنی، طلب مغفرت بکنی یعنی دعا کنی این مرده رو بیامرز، تا ابد من او رو نمی آمرزم. حالا این نمازم به خواهش پسرش بود که آبروی خانوادگیشون حفظ بشه، حالا در صورت ظاهر، که بعدن با این آیه خدا آبروی خود اونو تا قیامت برد. اینجور نیست که دعا کنندگان عالم به کل به جمیع دعا بکنن. منی که داره در حقم دعا میشه شرایطی باید داشته باشه. مثلا من نعوذ بالله عاق پدر و مادر شدم. عاق یعنی جفا کننده به پدر و مادر، کلمه عاق یعنی آزار دهنده به پدر و مادر. نرفتم هم راضیشون بکنم، اونا مردن، با دل خون از دست من مردن، با نارضایتی از من مردن. حالا بعد 40 سال من دارم میمیرم، به بچه هم بگم منو ببرید قوم، حتما به آیت الله العظما بروجردی بگین به من نماز بخونه. خواهی بروجردی نماز بخونه، اونا که حالا غیب نمیدونم، ولی پیغمبر میفرماد این مرده که عاق پدر و مادره، روز قیامت که وارد محشر میشه، شامه های مؤمنین و اهل خدا همون جایی که وایستادن بوی بهشت و استشمام میکنم، ولی این عاق پدر و مادر از 500 سال قیامتی بوی بهش به شامش نمیخوره. کیو دعا میکردم؟ خب این بحث خیلی گسترده است، دعا کنندگان عالم و من اون مقداری که دیدم براتون بگم، فرشتگان، انبیا، اولیا، ائمه طاهرین، اهل ایمان، سحرخیزان، پدر و مادر در حق فرزند، دعای عالم در حق مردم، اینا همه دعای مستجابه در حق کسانی که شرایط مستجاب شدن دعا درشون باشه. شما این دعای کمیل رو ببینید چقدر حضرت در این دعا دعا کرد، چقدر. اما در حق کی مستجابه؟ اونی که میگه من شیعم، هم دوزه هم ظالمه، هم زد و بندیه، هم سندسازه، هم اختلاس چیه، هم رباخاره، هم شرابخاره، هم زناکاره. دعای امیرالمومنین در حق این آشغال اصلا مستجاب نمیشه، چون این شیعه شناسنامه‌ایه، ولی در خارج از شناسنامه شیعه ابلیسه. دعای امیرالمومنین که شامل حالش نمیشه. یه دعام بکنم، حرفو که نمیتونم بگم تمام، این رشته تا قیامت سر دراز دارد. خدایا به این، خیلی دعای مهمه، به حق فاطمه زهرا و به حق اسراری که در زهراس و هیچگی نمیدونه و به حق پدر زهرا، همسر زهرا، بچه های زهرا، مخصوصا به حق ابی عبدالله فرزند زهرا که دم مردنش هم برای ابی عبدالله دغدغه داشت، همه ما رو، خانواده ما رو، نسل ما رو مشمول دعاهای مستجاب فرشتگان، انبیا، ائمه، اولیا، مؤمنان، عالمان واجد شرائط و دعای پدران و مادرانمون قرار بده. اگه این دعا مستجاب بشه معلومی چقدر گیر ما بیاد. الله و اکبر که قابل محاسبه نیستش ابدا. وقتی نیمه شب قبر رو پوشوند که دیگه چشمش زهرا رو نمیدید، لحد چید، خاک ریخ. به چهار تا بچهش گفت برید تو اتاق، بیرون نمونه، چون زهرا رو توی اتاق دیگه دفن کرد. اونا رفتن، امر امام دیگه، مؤمن مطیع امام. اونا رفتن، تنها شد. وای که امام صادق چی گفته که جیگر آدم آتیش میزنه. حضرت میفرماید پدرم یه مقدار کنار قبر نشست، دید بی طاقت، نمیتونه ادامه بده نشستنش. خب نمیتونست بشینه سر قبر، به اتاقم نمیتونست برگرده. میگفت اینا الان اگه من مادر بخوان چی جواب بچه‌ام؟ حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بیمادرانم شم. امام صادق میفرماد نتونست سر قبر بشینه ادامه بده نشستنشو، نه طاقت رفتن پیش بچه ها رو داشت، بلند شد اومد سر قبر پیغمبر با همه بدن خودشو انداخت رو قبر. یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. حبیب خدا، امانتی که به من دادی برگردوندم. حبیب خدا، اونی که به خاطرش خیلی مردم به من هجوم نمی کردن، اخذت الرهینه، اونم برگردوندم. یا رسول الله، واقعا باید از امام زمان عذرخواهی کنم، این جمله سوم امیرالمؤمنین رو نمیخوام دل ولی الله بسوزه، ولی نقل بکنم یا رسول الله بلند شو، ببین در این شهر پر جمعیت من غریب شدم. خدایا اسرائیل رو ریشه‌کن کن، خدایا شرش رو از سر مردم دنیا ببر، خدایا ما و خانواده و نسلمون رو از خودت، پیغمبرت، ائمه، قرآن تا ابد جدا نکن. تمام گذشتگان ما رو، مخصوصا در گذشتگان مساجد رو، حسینی ها رو، مردم مؤمن رو غریق رحمت فرما. شهدا رو مورد لطف و عنایت ویژت قرار بده. خدایا شوق ما رو در عبادت زیاد کن، نفرت ما رو از گناه زیاد کن.